درود به برنامه دیگر از سری برنامه های گذار کاری از شورای مدیریت گذار خوش آمدید. در 60 دقیقه آینده من مرجان نقیه با دیگر همکارانم از بخش های مختلف این تلویزیون با شما هستیم. با ما باشید. همکاری شورای گذار و شورای ملی تصمیم. اگر سرانجام ائتلاف بین اعضای اپوزیسیون صورت بگیره، انتظار مردم از این ائتلاف چیست؟ عده‌ای ممکنه به اون ائتلاف بپیوندن و عده‌ای نه. شورا در مورد مشکلات چگونه فکر میکنه؟ در برنامه شما و شورای امروز به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد. با ما باشید با برنامه شما و شورا. بیننده های محترم تلویزیون شورای مدیریت گذار، قبل از هر چیز سپاسگزارم از سوالات زیادی که در طول این هفته برای برنامه شما و شورا فرستاده بودین. تلاش میکنیم در حد مقدور با آقای شهدایی به همه اونها پاسخ بدیم. سلام عرض میکنم جناب آقای شهدایی، با ما هستید؟
با سلام خدمت بینندگان تلویزیون شورای مدیریت گذار و همچنین خانم نقیه عزیز.
آقای شهدایی، فکر میکنم قبل از هر چیز بهتر باشه در مورد این موضوع صحبت کنیم. گویا در برنامه قبلی شما به این اشاره کرده بودید که ما خواهان گذار به هر قیمتی نیستیم و گویا این باعث سوء تفاهمی برای بیننده ها شده. ممکنه در ابتدا در مورد این موضوع صحبت کنیم؟
من فکر کنم شما هم با من مخالف نیستید. ما هم روی نکته سلبی و هم ایجابی گذار تکیه میکنیم. نه تنها جمهوری اسلامی باید برود، بلکه باید یک حکومت دموکراتیک جاش بیاد. ما اتفاقا نمیخواهیم که اصلاح طلبا بیان در حقیقت سوار موج انقلاب بشن. نمیخواهیم سپاه پاسداران یا آقای احمدی نژاد یا اعوان و انصاری که در این 40 سال در جنایت شریک بودن بیان سوار موج انقلاب بشن. اینی که این گذار چه شکلی چه میشه طبیعتا دست ما نیست. بازی خیلی پیچیده‌ایه، معلوم نیست که پایانش به کجا میرسه، ولی اون چیزی که دست ماست اینه که ما میگیم ما به عنوان بازیگران خوب در این سناریو خواهان گذار یا جمهوری اسلامی هستیم که به یک جمهوری یا به هر آنچه که مردم انتخاب میکنن منتا دموکراتیک باشه. ما به عنوان یک آلترناتیو دموکرات دنبالی هستیم که کلیت نظام نفی بشه، یک حکومت سکولار دموکراتیک بیاد سر کار. ما چنین منظوری رو داشتیم، امیدوارم رفع سوء تفاهم شده باشه.
آیه شهدایی، به عنوان سوال نخست در مورد راستای همکاری شورای گذار و شورای ملی تصمیم، بیننده های عزیز ما خواسته بودن که سخنگوی شورا در مورد صحبت بکنه. سپاسگزار میشم.
ببینید، جریانی که 7-8 ماه پیش به اسم شورای ملی تصمیم وجود آمده است، به نوعی به لحاظ شکل و ساختار بسیار به شورای گذار نزدیک است. اصول همکاری آنها این اصول همکاری است که ما در اسناد شورای گذار بهش اشاره کرده بودیم. بعد از اعلام موجودیت هم گفتگوهای شورای ملی تصمیم با شورای گذار همیشه برقرار بوده. اخیراً ما اومدیم این صحبت‌ها رو در به شکل قدم‌های مهم همکاری یا پروژه‌ای پیشرفت دادیم. کارگروه‌های زنان ما، کارگروه‌های بین‌المللی و رسانه ما با همدیگه همکاری می‌کنند و در سطح رهبری هر دو جریان هم گفتگوها برای تشکیل یک ائتلاف ملی به کمک همدیگه ادامه داره.
آیا شاهدایی، در برنامه قبلی توضیحات جالبی رو در مورد معنا و چگونگی ائتلاف دادین. لطفاً این بحث آموزنده رو ادامه بدین. در ضمن اگر ائتلاف بین اعضای اپوزیسیون صورت بگیره، در واقع انتظار مردم از این ائتلاف چی هست؟
بذارید یه پاسخ کوتاه در خور زمان بدیم. سیاست حوزه‌های متفاوتی داره. بیایید شطرنج سیاست رو جلوی چشممون بگیریم. الان 4 بازیگر حداقل در این صفحه روبروی هم قرار گرفتن. حکومت جمهوری اسلامی که نمیخواد قدرت رو بده، مردم هم که میخوان قدرت رو بگیرن، مخالفین نظام هم از اپوزیسیون و نیروها و شخصیت‌های سیاسی هستن که در حقیقت میخوان در کنار مردم قدرت رو به دست بگیرن و به جای این نظام اولیگارشی شیعی و اسلام سیاسی یک نظام دموکراتیک بیارن سر کار و بعدش هم جامعه جهانی، افکار عمومی و سازمان‌های بین‌المللی. از بین این 4 تا بازیگر من متمرکز میشم روی همون مسئله نیروهای اپوزیسیون یا مخالفین سیاسی نظام جمهوری اسلامی. ببینید مردم این اصلاحات رو میخوان چون میدونن که یک جریانی به تنهایی خودش نمیتونه پیروز بشه. پس این عقلانیت حکم میکنه که بین این بازیگران یک شرکت سهامی قدرت دایر بشه که اسمش ائتلاف. این ائتلاف باید بتونه بیشترین نیروهایی رو که خواهان نجات ایران هستند، خواهان ساختن ایران آزاد و آباد هستند، کنار هم جمع بکنه. باید بتونه به تفرقه نیروها پایان بده. باید بتونه با ایجاد یک چشمنداز برای آینده ایران امید ایجاد بکنه. جوانان ایران بدونن که این آینده ایران کجاست. اقشار خاکستری بدونن ایرانی که اپوزیسیون ازش صحبت میکنه چه خصوصیاتی داره. بتواند با امکانات و ساختاری که ایجاد میکند حامی و پشتیبان خیابان باشه. با داخل کشور مبارزان اقشار مختلف گروه‌های اجتماعی هماهنگ بکنه خودشو. بتونه تبدیل بشه به مرکزی که مورد اعتماد مردم قرار بگیره. اتاق فکری داشته باشه هوشمند که برای هر مشکلی یک راه حل پیدا بکنه اگر قرار سر راه انقلاب قرار بگیره این مشکل. گفتمان گذار را به شکل طرح‌های مشخص سیاسی و برنامه‌های عملی با مردم در میان بذاره. یک نوع نقش مدیریتی داشته باشه، با جامعه جهانی وارد گفتگو و تعامل بشه و با آنها بقبولونه که در حقیقت مردم ایران برای دموکراسی مبارزه میکنند، با آنها رو وادار به حمایت از مردم ایران بکنه. باید از تمام مکانیسم‌های موجود سیاسی و حقوقی جان بچونه این ائتلاف برای محصول کردن جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب در حقیقت استفاده بکنه. اگر بخوام به زبان سیاسی بگم، یک ائتلاف حتما میتونه روی تغییر معادله قدرت در زمین بازی تأثیر بذاره. مردم انتظار دارن که این ائتلاف در پایین کشیدن حکومت جمهوری اسلامی نقش شایسته ایفا بکنه و بعد در دوران انتقال از جمهوری اسلامی به ایران آینده جلوی هرج و مرج رو در ایران بگیره و این کشتی رو به سلامت با کمک مردم و جامعه جهانی به ساحل امنی برسونه.
سوال دیگه ای که پرسیده شده اینه که عده‌ای ممکنه به این ائتلاف بپیوندند و عده‌ای نه. شورا در مورد این مشکلات چگونه فکر میکنه؟
من فکر میکنم اگر جریانات بزرگ کنار هم قرار بگیرند، مثل رودخانه‌ای همه جویبارها رو در حقیقت به همراه خود خواهند کشید و با آنها میپیوندند. آنهایی که خواهان ساختن ایران آزاد و آباد آینده هستند دلیلی ندارند که نپیوندند. در این به هم پیوستن طبیعتاً همه حق دارند اختلاف نظر داشته باشند. این مسئله اصلی نیست. مهم اینه که هدف مشترک نجات ایران باشه. این اصل راهنمای این ائتلاف بزرگ ملی باید باشه. تا برنامه بعد، به درود و امید آزادی ایران.
سپاسگزارم از شما جناب آقای شهدایی. تا برنامه بعدی.
سلام دوستان، وقت بخیر. من میثم مهرانی با یک قسمت دیگه از رادار در خدمتتون هستم. قبل از هر چیزی عذرخواهی میکنم بابت گرفتگی صدا، دیگه بالاخره زمستان هست و آنفولانزا و سرماخوردگی و خودتون دیگه بهتر میدونید. دوستان این قسمت از رادار قسمت خیلی مهمی هست، نکات خیلی مهمی رو میخوایم باهاتون در میون بذاریم. حتما پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. امروز قراره بریم معرفی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با نام مخفف فاتب رو داشته باشیم. خب اول بگم که از اونجایی که ممکنه برخی دوستان 3-4 قسمت قبلی که در خصوص نیروی انتظامی واحدهای زیر مجموعه اون بود رو در واقع ندیده باشند و همراه ما نبوده باشند، من یه توضیح اجمالی و کوتاه و سریع بگم در مورد قسمت‌های قبل که دوستان هم همراه ما باشن و این قسمت براشون بهتر جا بیفته. ببینید، ما تو قسمت‌های قبل توضیح دادیم که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با نام مخفف ناجا تبدیل شده جدیداً به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با نام مخفف فراجا. این تغییر در حد یک تغییر نام ساده نبوده، تو این تغییرات اساسی در نیروی انتظامی اتفاق افتاده. یعنی یه جورایی نیروی انتظامی تبدیل شدنش به فرماندهی هم سطح سپاه و اینها قرار گرفته، بودجهش افزایش پیدا کرده، از طرفی مدل عملکردش، چارتش، چارتای سازمانی، زیر مجموعش، همه اینا تغییر پیدا کرده و ما کم کم اینها رو با شما در میون خواهیم گذاشت. یه نکته مهم هم این وسط هست بگم، ببینید فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، حالا امیر یا سرلشکر به لحاظ سازمانی این درجات رو دارن، اما درجه فرمانده نیروی انتظامی سرتیپ هست. این نکته هم بود که بدونید درجه این در واقع درجه اونها پایین تر هست. بعد از توضیح نیروی انتظامی رفتیم سراغ زیر مجموعه های اونها و نوپو رو توضیح دادیم، یگان ویژه رو توضیح دادیم و در حین ضبط قسمت اول برنامه در مورد نیروی انتظامی، علی خامنه ای اومد حسین اشتری فرمانده فراجا، فرمانده نیروی انتظامی رو تغییر داد و به جای اون محمد رضا رادان فرمانده بدنام نیروی انتظامی رو جایگزین کرد. رادانی که ازش یاد میشه به عنوان فرمانده سرکوبگر، کسی که تو بسیاری از سرکوب‌ها نقش پررنگی رو داشته و به این هم افتخار میکنه. خلاصه ما نیروهای مختلف رو در بعد از این معرفی کردیم و خلاصه رسیدیم امروز به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ. حتما قسمت قبل مثلا یگان زینبی، نوپو، اینها رو ببینید، نکات خیلی مهم و جالبی داره. چرا مهمه؟ بخاطر اینکه نیرو انتظامی هم آبستن تغییرات بسیار بزرگی است، هم تغییرات داره همزمان درش رخ میده. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ یا همین فاتح بر اساس چارتی قرارگاه ستادی عملیاتیه که مسئولیتش کنترل و فرماندهی کلیه واحدهای فرماندهی انتظامی در پایتخت ایران یعنی تهران است. ما وقتی هر کدوم از این واحدها رو به شما معرفی می‌کنیم، مثلا میگیم زینبی، میگیم نمی‌دونم یگان ویژه، هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که بگیم این نیروها در سرکوب انقلاب مردم چه نقشی رو ایفا کردن. ما در رادار می‌کوشیم سرکوبگرا رو به شما معرفی کنیم. بر همین اساس هم فاتح رو اینطور باید نگاه کنیم که ببینیم اینها در خیابان‌های تهران چه می‌کنن و در زمانه سرکوب چه نقشی رو دنبال می‌کنن. ببینید نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی که تو خیابون‌ها شما می‌بینید به طور کلی از 4 نیروی عملیاتی و برای سطوح مختلف تشکیل شدن. این 4 نیروی عملیاتی و این سطح‌های مختلف، سطوحی که عرض می‌کنم، کلی حسال از این مجموعه هایی داری که تو برنامه های قبل توضیح دادیم و بعدا هم توضیح خواهیم داد. اما سطح اول نیروی انتظامی عادی که خب معمولیه دیگه، دعوایی که اتفاق میفته نیروی انتظامی میاد، سطح دوم یگان ویژه ناجا میاد، سطح سوم نیروهای فعال در پایگاه های بسیج و مساجد و یه بخشی از لباس شخصی ها اینجا میاد، سطح چهارم که در واقع اتفاقات اخیر رو شامل میشه سپاه پاسداران و گردان های امنیتی امام علی و بقیه داستان ها. پس هر جا در بحث سرکوب ها با اسم پلیس روبرو شدیم، لباس پلیس رو در خیابون دیدیم، بدونید که توانایی شما معترض از سوی فرماندهان سرکوبگر یا فرماندهان میدان در سطح 1 یا 2 ارزیابی شده. یعنی نیروهایی که در واقع فرماندهی میدان رو دارن گفتن این نیروهای معترضی که امروز در خیابان هستن در سطح 1 یا 2 هستن. این رو میتونید از لباس اونها تشخیص بدید، از شرایطی که در خیابون هستن و لباسهایی که میپوشن و آرمی که دارن. همونطوری که ببینید دوستان، من مدام دارم تاکید میکنم تغییرات در نیروی انتظامی بسیار بسیار مهم و سریع داره اتفاق میفته و ما اگر میخواییم که با نیروهایی که مردم رو سرکوب میکنن مقابله کنیم، نباید چشم از فراجا برداریم. تغییرات در نیروی انتظامی، در فرماندهی انتظامی فراجا، برای ما هم سخته، این ناجا تبدیل شده به فراجا. تغییرات در فراجا یعنی تغییرات در سازوکار جمهوری اسلامی، یعنی تغییرات در اون 2 سطح از اولیه عملیات علیه مردم. خب ببینید تو همین هفته گذشته تعداد ارزان از پایی که تو فراجا اتفاق افتاد خیلی زیاد بود، خیلی هم مهم بود. یکی از مهمترین تغییرات و برکناریشون همین فرمانده انتظامی تهران بزرگ فاتح، همین نیروی که الان داریم روش کار میکنیم در این قسمت رادار، تغییر کرد. نکته جالب این که همتون شنیدید صبح جمعه 7 بهمن ساعت حوالی 8 صبح بود یه مهاجم به سفارت آذربایجان در تهران حمله کرد و با یه دونه کلاشینکوف وارد شد. رئیس گروه حفاظت که در واقع گروه حفاظت سفارت آذربایجان که آذربایجانی هم بود، ایشون رو متاسفانه کشت، 2 نفر دیگر رو زخمی کرد و بالاخره بازداشت شد. بلافاصله حسن رحیمی رئیس پلیس تهران در یک مصاحبه اومد و فرد مهاجم دستگیر شده و حمله تروریستی نبوده و یه مشکلات خانوادگی بوده. یه پرانتز مهم، مسئولیت حفاظت از سفارت بر عهده فرماندهی انتظامی و خاصه نیروی در واقع پلیس تهران بزرگ بود. توی همون کانکس دمه در فیلم هایی که نگاه میکنید، سرباز نیروی انتظامی نشسته طرف اسلحه رو میگیره جلوش، پا میشه نگاش میکنه، اصلا نه معلومه نه امکاناتی داره، نه آموزشی دیده، نه میتونه جلوگیری بکنه در واقع از اون کار. طرف سرباز نگاش میکنه، طرف هم راه میفته، تو چشش نگاه میکنه، میره اونجا شروع میکنه تیراندازی کردن، درگیر میشه و فاصله ای که نیروهای پلیس که وظیفه‌شون هست حفاظت سفارت رو بر عهده دارن برسن فرد مهاجم رو بازداشت کنن، ببینید نیروهای در واقع درون سفارت بودن که خودشون تونستن طرف رو خلع سلاح کنن. بعد از این اتفاق فقط چند ساعت، خیلی مهمه، فقط چند ساعت بعد از این اتفاق با حکم محمد رضا رادان فرمانده جدید فراجا حسن رحیمی رئیس پلیس تهران از سمت خودش برکنار شد و عباس علی محمدیان جانشین او شد. حسین رحیمی یک چهره میانه رو بود، یعنی توی نیروی انتظامی ایشون رو یک چهره در واقع بهش میگن اصطلاحا پشت میز نشین میشناختن، در حالی که رادان عباس علی محمدیان رو جایگزین او کرد که 10 سال سابقه فرماندهی آگاهی تهران رو در کارنامه داره و 5 سال هم فرماندهی انتظامی استان البرز. زمانی که میگفتن استان البرز بزهکاری درش زیاد شده، رحیمی رو برده، شعبانی رو برده بودن اونجا برای در واقع کنترل استان البرز و به عنوان یک فرمانده میدان بسیار خشن که بین همکاران خودش هم به خشونت در واقع شناخته میشه و منتسب شد اونجا. اما معنی این تغییر چیه؟ چرا این چهرهای تون رو، چرا رادان از طرف خامنه‌ای انتخاب میشه که خودش تون رو هست، چرا دوباره رادان میاد چهره تون روی رو میذاره سر کار؟ ببینید علی خامنه‌ای وقتی حسین اشتری فرمانده فراجا که آدم سیاستمدار رو به اصطلاح همون چیزی که گفتم پشت میز نشین بود و برکنار کرد، محمد رضا رادان بدنام که در عموم سرکوب ها دست داشته به تون روی مشغول و معروف بود در جایگزینش کرد. عملا با این کار خط کشی جدید فراجا رو مشخص کرد، یعنی به مردم میخواد این پالس رو بده و البته به نیروهای کادر نیروی انتظامی که برخورد قرار خشن‌تر بشه. اصلا مهمترین دلیل برکناری اشتری از سوی خامنه‌ای ناتوانی اشتری در پایان دادن سریع انقلاب مردم بود. اینو بارها در اخبار مختلف و گزارش‌های اختصاصی برخی از شبکه‌ها دیدید. محمد رضا رادان با توجه به همین خواست خامنه‌ای نه تنها فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که در اقدامی کمتر دیده شده عموم فرماندهان سطح 1 فراجا رو ظرف 1 هفته عوض کرد. خیلی عجیبه ها. نفر اول سرتیب پاسدار غلامرضا رضاییان رئیس سازمان اطلاعات فراجا شد. نفر دوم رئیس سرتیب پاسدار حسین رحیمی از اونجا که برکنار شد فرماندهی تهران بزرگ شد رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا. سرتیب دوم پاسدار محمد سعید منتظرالمهدی شد معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا. سرتیب دوم پاسدار عباس علی محمدیان که گفتم شد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ. سرتیب دوم مهدی حاجیان هم شد معاون مشاور فرمانده کل انتظامی کشور. تک تک اینا رو ما وقت نمی‌کنیم تبار شناسی کنیم، اما همه اینها چهره‌هایی هستن که به تندروی مشهورن. خامنه‌ای و نزدیکاش در حالی تلاش میکنن که روز به روز خشن‌تر به نظر بیان، که خودشون هم میدونن اذعان دارن که بین مردم واقعا دیگه منفور شدن، مردم بسیار از اینها تلف بردن، این تلف ها انقدر بالا رفته که دیگه نمیتونن خودشون هم کتمانش کنن و فقط باید یک جوری توجیهش کنن. مثلا صدیقی امام جمعه موقت تهران در جریان همین توجیه معارفه این فرماندهانی که الان عرض کردم جا به جا شدن، اومد یه سخنان خیلی جالبی گفت. گفتش که همه فرماندهان هم نشستن و گفته شما اگه خدمت هم بکنید نمیتوانید مردم رو راضی نگه دارید. یعنی مردم به شما اطمینان ندارن، پس دنبال زنده باد مردم نباشید. عجب. گفت اگر به شما فوش دادن بی تفاوت باشید. ببینید پلیسی که زمانی مرجع و ملجع مردم بود الان به چه خفت و خاری رسوندن. عملا مردم به این نیروها به عنوان یه نیروی متجاوز نگاه میکنن، انگار که مثلا جنگ ایران و عراق دشمن بعثی حمله کرده. یعنی به پلیس واقعا مردم به این دید نگاه میکنن، در حالی که همه جا جان شما میده پلیس ملجع مردم، پناهگاه مردمه. نمیدونم واقعا در خبرها اومده بود، این نکته هم بگم حتما یاد ایشون رو هم کرده باشیم در برنامه، خبرها اومده بود که متاسفانه مولوی عبدالمجید مرادزهی که میشناسیدش حتما، مشاور و اعضای دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه، شجاع زاهدان و حقگوی زاهدان، بازداشت شد. مولوی عبدالمجید بعد از انتصاب رادان خیلی جالب بود، من داشتم نگاه میکردم، اولین کسی بود که اعتراض کرد به فرماندهی رادان، اعتراض کرد و گفتش که جمهوری اسلامی رادان رو گذاشته برای اینکه ایجاد رعب و وحشت بکنه در دل مردم. این وضعیت نیروی انتظامی است. دوستان نیروی انتظامی رو من نمیبندم فایلش رو، اگرچه که تا اینجا کفایت میکنه، ما دفعات بعد هفته های بعد میریم سراغ فاتحین. حالا من نمیگم سورپرایز باشه البته براتون، بردان ها و یگان های بسیار مهمی که در سرکوب نقش داشتن و کمتر شناخته شدن، اما نیروی انتظامی با توجه به اتفاقاتی که درش میفته ما نمیتونیم ببندیم پروندهش و باید باز باشه. اتفاقات جدیدی که درش افتاد رو مجددا با شما مطرح میکنیم و در میون خواهیم گذاشت و اگر فرصت بشه یک برنامه خاص برای تبارشناسی و معرفی فرمانده های نیروی انتظامی که قبلا هم از ما خواسته بودید حتما خواهم گذاشت. بازم عذرخواهی میکنم از اینکه صدام بسیار گرفت، اگر بی حال بودم واقعا عذرخواهی میکنم و تا برنامه بعد رادار هاتون روشن.
منشأ شعار زن زندگی آزادی در جامعه ما چگونه میتونه تعریف بشه؟ آرمان‌های این شعار چه میتواند باشد؟ اقدامات اجرایی برای عینیت بخشیدن به اون چگونه میتونه تعریف بشه؟ ما قبل از اینکه بخوایم در مورد آرمان حرف بزنیم با یک مفهوم گسترده‌ای روبرو هستیم به نام تبعیض که ساده انگاری زیادی در مورد اون وجود داره. پس بنابراین اگه بخوایم در مورد آرمانی که شعار زن زندگی آزادی بر روی اون بنا شده صحبت کنیم، در واقع خود این شعار درونش خواستگاهی و چشم‌اندازی برای زنانه. از این رو ما باید ابتدا بدونیم که یکی از رویکردهایی که از دل این بیرون میاد و ما رو به سمت آرمان میبره چیه و سپس استراتژی‌های مقابل اون رو بشناسیم. بنابراین باید تبعیض رو شناخت و از این جهت در برنامه برابرانه این هفته هم سعی می‌کنیم تبعیض رو بیشتر و بهتر بشناسیم. برابرانه برنامه است برای زنان، برنامه برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه می کنن. من مرجان نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم، با ما باشید. آرمان‌های زن زندگی آزادی چه چیزهایی میتوانند باشند؟ پیش از پرداختن به آرمان‌ها ضرور است نگاهی کمی عمیق‌تر بر اساس مطالعات موجود بیاندازیم. نه چندان دور کنفرانس جهانی زنان که در سال 1995 میلادی در پکن برگزار شد از مواردی تاثیرگذار در تبعیض پرده برداشت که نشان می‌داد مفهوم تبعیض به دایره واژگانی وسیع از نظر مفهوم و چگونگی دلالت دارد که در نگاه اول ممکن است برای بسیاری از مردم و حتی سیاستمداران دور از ذهن به نظر برسد، یا از آنجا که تجربه زیست نشده برای بخش‌های دیگر جامعه بوده، ناآشنا، نامرئی و بیگانه پنداشته شود. موضوعاتی مانند سن، ناتوانی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، قومیت و نژاد که بررسی ها نشان داده که چگونه در دهه های گذشته عاملیت آنها در زندگی زنان توانسته موانعی جدی ایجاد کند، به نظر می رسد در راه برخورد با یک پدیده اجتماعی ساختاری مانند تبعیض باید در درجه اول به این توجه کرد که آن پدیده تا چه اندازه برای مخاطبان معناگشایی شده و منجر به توسعه چارچوب‌ها برای شناسایی اشکال متعدد تبعیض و همزیستی تبعیض‌ها شده. باید در درجه اول به این توجه کرد که آن پدیده تا چه اندازه برای مخاطبان معناگشایی شده و منجر به توسعه چارچوب‌ها برای شناسایی اشکال متعدد تبعیض و همزیستی تبعیض‌ها می‌شود تا بتوان راه حل خود را برای ساخت یا چندین پلتفرم اقدام پیدا کرد. ساندرا فردمن در مطالعی که در می 2016 در اتحادیه اروپا مطرح کرد، از سه راه حل اصلی پیشنهادی برای شناسایی مفهوم توسعه یافته تبعیض استفاده می‌کنه. نخست تبعیض چندگانه متوالی. زمانی اتفاق می‌افته که یک فرد به دلایل مختلف در وضعیت جداگانه مورد تبعیض قرار می‌گیره. به عنوان مثال، یه زن دارای معلولیت ممکنه یک بار به دلیل جنسیت خودش و یک بار هم به دلیل ناتوانیش مورد تبعیض قرار بگیره. این نوع از تبعیض ساده ترین راه برای روبرو شدن با یک موقعیت تبعیض آمیزه، زیرا ارزیابی هر موقعیت به صورت جداگانه قابل ارزیابیه و میتوان اون رو مورد کنکاش قرار داد. دوم، تبعیض چندگانه افزایشی هست. این تبعیض زمانی اتفاق میفته که فردی در یک موقعیت اما به دو دلیل مورد تبعیض قرار میگیره. برای این مثال، یه زن همجنسگرا به دلیل زن بودن و همچنین همجنسگرا بودن مورد آزار و خشونت قرار میگیره. این نوع از تبعیض قابلیت همافزایی در موقعیت رو داره و اثر هر یک از دلایل رو میتونیم به طور مستقل شناسایی کنیم. تبعیض متقاطع زمانی اتفاق میفتد که دو یا چند دلیل به طور همزمان عمل می کنند و به شیوهی جدایی ناپذیر بر هم تعامل داشته باشند و اشکال متمایز و خاصی از تبعیض را ایجاد کنند. تبعیضهای چندگانه از جمله تبعیض متقاطع مفاهیمی نسبتاً جدید هستند که گرچه اکنون به طور گسترده پذیرفته شدند، اما هنوز به طور کامل در قانون و رویه های حقوقی منعکس نشدند. قانون ضد تبعیض و رویه های مرتبط با آن به طور سنتی دیدگاهی تک‌محور دارد و دلایل واحدی را در موارد مرتبط با تبعیض شناسایی کرده و به آن پرداخته است. در اروپا مطالعات نشان داده که همواره با فقدان داده‌ها و مکانیزم‌های قانونی روبرو خواهیم شد که قادر به مقابله با تبعیض‌های متقاطع نبوده است. تحقیقات در زمینه‌های خاص به عنوان مثال زنان از جوامع محروم شواهدی را نشان می‌دهد که تجربه‌های متقاطع تبعیض وجود دارد و به همین دلیل نیاز است که در سیاست‌گذاری‌ها و اجرایی کردن استراتژی‌ها به همه ابعاد توجه کرد. خشونت مبتنی بر جنسیت و متقاطع بودن تبعیض. لنزهای متقاطع برای مطالعه تبعیض می توانند در مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت هم در درک فراگیر بودن این پدیده و هم در اطلاع رسانی اقدامات لازم برای مقابله با آن بسیار مؤثر باشند. منابع شخصی و اجتماعی مورد استفاده برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت توسط بازماندگان نه تنها تحت تاثیر جنسیت، بلکه از طریق تعامل جنسیت با سایر جنبه‌های هویت و موقعیت اجتماعی مانند قومیت، ناتوانی یا طبقه نیز قرار داره. با در نظر گرفتن اشکال متعدد ستم و خشونت ساختاری یک رویکرد متقاطع برای کار با افرادی که خشونت مبتنی بر جنسیت رو تجربه کردن، میتونه رویکرد ظریف‌تری رو ارائه بده. اشکال مختلف ستم در طول زمان انباشته میشن و حس قدرت، انعطاف پذیری و بهبودی بازماندگان رو شکل میده و همچنین بر ظرفیت اونها برای مقابله با تروما تأثیر مثبت میگذاره. یک رویکرد متقاطع میتونه راهبردهای پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت رو با نگاه کردن به عوامل بیشماری که منجر به آسیب پذیرتر شدن گروه‌های خاص و محدود کردن دسترسی اونها به خدمات و حمایت میشه اطلاع رسانی کنه. در برنامه بعدی برابرانه باز هم از تبعیض با شما خواهیم گفت. با ما باشید.
آرمان‌های شعار زن زندگی آزادی درود به شما، من عادل شریفی هستم. شما دارید به کند و کاو نگاه میکنید و اینجا استدیوی مجله تلویزیونی هفتگی شورای مدیریت گذاره. قصد دارم در این قسمت با حضور سرکار خانم عفت گوهری و سرکار خانم کوثر فتاحی کند و کاوی بر این موضوع داشته باشیم. در بیش از 4 ماهی که از انقلاب زن زندگی آزادی میگذره، این شعار به پیوند مشترکی برای همه گروه های مدنی و سیاسی تبدیل شده. اما این شعار برای شما چه معنایی داره؟ چشم‌انداز این شعار چیه و آرمان‌های آن کدامند؟ یعنی ممکنه بعضی اون رو یک کارزار حقوق مدنی ببینن و برخی دیگه اون رو فرصتی برای تسخیر قدرت سیاسی به سود زنان. چگونه میتوان از این شعار آرمانی برای توسعه انسانی و فرهنگی ساخت؟ خانم گوهری با شما شروع میکنیم. درود به شما و خیلی خوش اومدید. خیلی ساده به نظرم اول باید بپرسم زن زندگی آزادی یعنی چی؟ این شعار به ما چی میگه؟
خیلی ممنونم از دعوتتون. این شعار به نظر من اگر در یک کلام بخوام خلاصش بکنم، یعنی نفی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی. این یعنی نه به مردسالاری و آپارتاید جنسیتی که در 44 سال گذشته بدون وقفه در ایران جریان داشته. این شعار از 3 قسمت زن زندگی آزادی، قسمت اولش زن هست که در واقع نیمی از جامعه ایران رو تشکیل میده و این نیمی از جامعه در واقع در 44 سال تحت انواع ستمها و تبعیضها قرار داشته و واقعا انواع اقسام فشارها رو تحمل کرده و همش هم البته در حد تحمل نبوده. مبارزات زیادی داشتن زنان ایرانی به انواع و اقسام اشکال، ولی به هر حال درسته مثل یک آتش زیر خاکستر همیشه زنده بوده، ولی واقعیتش اینه که این جنبش زنان در طول این 44 سال از کمترین همراهی مردان برخوردار بوده. و من همیشه فکر می‌کردم اگر ما جامعه رو مثل یک بدن ارگانیسم زنده در نظر بگیریم، مثل که نصف این ارگان در واقع مرده باشه و نصف دیگهش بتونه چطوری بتونه نصف دیگه به حیات خودش ادامه بده به شکل سالم. پس بنابراین این قسمت اولش در واقع فریاد جامعه هستش برای دیده شدن و در واقع احقاق حقوق از دست رفته که در این 44 سال پایمال شده. قسمت دومش که زندگی هست، از نظر من باز هم در مقابل تفکرات ایدئولوژیک حکومت قرار میگیره که در واقع مرگ گرا هست و تبلیغ مرگ میکنه و ما میبینیم که در طول این سالها همیشه فرهنگ عزا، عزاداری و به هر حال مرگ ستایی بوده در این جمهوری اسلامی و در واقع فرهنگ سعی کردن شهادت و به هر حال سیاه و تمام مبارزاتی که اینا مثلا با پوشش جوانان میکردن و لباس‌های رنگی پوشیدن اینها و تمام اعیاد ملی ایرانی که در واقع مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته که این اعیاد در واقع پیام زندگی و شادی داشت برای مردم، اینها همه و همه تحت حکومت جمهوری اسلامی در واقع سرکوب شده و در نهایت فریاد آزادی رو سر میده که در مقابل 44 سال دیکتاتوری و سرکوب حکومت که به تمام اقشار جامعه روا کرده، این رو فریاد آزادی و دموکراسی رو بلند کرده. از این بابت به نظر من این شعار در واقع چکیده‌ای هستش از تمام خواسته‌های جامعه ایرانی و زنان و مردان ایرانی، مردان آزاده ایرانی در مقابل حکومت جمهوری اسلامی. برای من این شعار در واقع کلیت حکومت رو زیر مورد هدف قرار داده و تمام گسل‌هایی که در جامعه جریان داشته در واقع و تبعیض‌هایی که جریان داشته این شعار در خودش خلاصه کرده، از گسل‌های مثل گسل‌های جنسیتی، اتنیکی و حاشیه و مرکز. ما می‌بینیم که از زاهدان کردستان تا تهران و شیراز و اصفهان همه جا رو در بر گرفته، نه فقط شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک رو هم در بر گرفته، دهات رو در بر گرفته و مهسا خودش یک دختر کرد سنی بود و ما می‌بینیم که این اصلا الان در این شرایط زاهدان و یا کردستانی که بیشتر سنی مذهب هستن در واقع با این شعار و با این جنبش همراهی میکنن. و گسل های دیگه مثل اتنیک که از بلوچ ها و کرد ها و لور ها و تمام اتنیک های ایران در واقع همگی با هم در کنار همدیگه قرار گرفتن و ما میبینیم که این چنین این شعار گسترش پیدا کرده که نه فقط ایران و جامعه ایرانی رو تحت تاثیر قرار داده، بلکه افکار عمومی جهان رو در واقع تحت تاثیر قرار داده. من در کشوری که هستم بارها ملاقات هایی با سیاستمداران این کشور داشتیم در هلند که اینها همه و همه اذعان داشتن که این جنبش در واقع یک به اصطلاح خودشون آی اوپنر بوده براشون و این در واقع چشم اینا رو به روی زنان ایران و جامعه ایرانی باز کرد و این دستاورد بسیار بسیار بزرگی بوده که این جنبش و این حرکت که الان 4 ماه ازش میگذره همونطور که شما گفتین واقعا با خودش به همراه آورده و جامعه ایران و زنان ایران رو در یک مدار بالاتری از دموکراسی و آزادی خواهی در سطح جهان قرار داده.
خیلی ممنونم از شما. اما خانم کوثر فتاحی درود، خیلی خوش اومدید. سوال اولم از شما اینه، به نظر شما این شعار زن زندگی آزادی چه معنایی داره و آیا به طور عملی و اجرایی تونسته راه خودش رو در استراتژی گروه‌های سیاسی پیدا کنه؟ منظورم همه گروه هاست با هر خواستگاه سیاسی.
بله خیلی ممنون، مرسی و سلام خدمت شما مهمان عزیزتون. ببینید این شعار زن زندگی، اولا این رو باید بگیم که هر شعار ماندگاری فقط به ضرب آهنگش نیست که ماندگار میشه، بلکه به از ذهن من و به نظر من اینه که به اون جایگاه تاریخی که پاسخ میده، به اون تبعیضی که پاسخ میده، من فکر میکنم به این دلیله که اون شعار تبدیل به شعار ماندگار میشه. اگه یه نگاه اجمالی بیاندازیم به اتفاقاتی که در ایران افتاده در دهه اخیر، میبینیم که مثلا در سال 88 شعار محوری اون اعتراضات رأی من کو بود و اون تبدیل شد به سقل اصلی اون اعتراضات. در این جنبش البته شعار زن زندگی آزادی از همون روزهای اول در همه ایران پخش شد و تبدیل شد به اون شعار محوری. دلیلش هم اینه که این شعار یک افق گسترده سیاسی به نظر من در مورد ساختن یک جامعه آزاد رو بست و گسترش داده. اون افقی که در اون تبعیض و تبعیض‌های چندگانه، رفع تبعیض‌های چندگانه در برابر زنان و علیه زنان به این موضوع میپردازه، به دموکراسی میپردازه، به همونطور که گفتم رفع تبعیض، به تکثرگرایی، به آزادی‌های جمعی و فردی و به رفاه و آسایش پرداخته. همونطور که از مفهوم کلماتش هم پیداست اون تفکری که پشت این شعار هم هست، من فکر می‌کنم که برای همه مشخصه، این رو بازگو می‌کنه که به یک جامعه دموکراتیک که در اون تکثرگرایی قابل قبول هست و نه تنها قابل قبوله، بهش احترام گذاشته میشه و جامعه ای ساخته میشه که در اون همه افراد چه به صورت گروهی و فردی در اون جامعه آزاد باشن، آزادی های فردی و اجتماعی کاملا ملموس باشه در اون جامعه و اساسی ترین موضوعش رفع تبعیض های تقاطعی، من میتونم اسمش رو بگذارم، از همون مرگ ژینا ما دیدیم که ژینا اون تبعیض های تقاطعی رو، اون تبعیض های چندگانه رو با خود به همراه داشت، هم کرد بود هم زن بود، به هر حال از یک اقلیتی می اومد و اون اتفاق ناگوار افتاد و بعد از اون دیدیم که این اتفاق در سراسر ایران مثل بمب ترکی و همه حامی و پشتیبان این جنبش شدن، چرا که همه فکر میکردن بالاخره این اتفاق ممکنه روزی برای خودشون بیفته، چون دیگه اون تقاطع و اون اتفاقات و اون همه تبعیض رو یک جا در هم دیدیم متاسفانه و این شد که همه از هر جای ایران، از هر قشری که در اون جامعه هستن، به این نتیجه رسیدن که یک روز ممکنه این اتفاق برای خود اونها بیفته. در مورد احزاب من خیلی کوتاه بگم که این به هر حال توضیح بسیار گسترده‌ای میخواد، چون احزاب بسیار متنوع و گسترده هستن و باید سخنگوهای خود اون احزاب در مورد اتفاقاتی که در درون اون احزاب میفته و آیا که چقدر به این مسیر نزدیک شدن و به شعارها و به خواستگاه این شعار زن زندگی آزاد پایبند بودن، آزادی پایبند بودن و هستن و خواهند بود. من حداقل میتونم در مورد کردستان بگم که نه تنها این شعار در اون احزاب تعمق داره، یعنی عمق پیدا کرده در درون احزاب، بلکه میتونم این رو بگم که واقعا گفتمان این شعار چون جامعه کردستان میدونی جامعه تحزب یافته است، مرکز همکاری احزاب هست، احزاب مترقی، من از خودم از یک اون احزاب میام و احزاب مترقی در اون جامعه زیاد هست، مثلا من از کومله میام که مسئله زن و پرچمداری، مسئله زنان، رفع تبعیض علیه زنان از روز اول باهاش بوده و به هر حال اسناد تاریخیش موجود هست. فرصت کوتاه من در این مورد توضیح بیشتری نمیدم، ولی کسی که علاقه منده میتونه مراجعه کنه و ببینه. بنابراین من میخواستم این رو بگم که این گفتمان واقعا گفتمان اون جامعه بود. این شعار به این صورت نیست که فقط از لحاظ همونطور که اول گفتم مضمونن شعار موزونی اومده باشه و مردم تکرارش کرده باشن، بلکه از یک خواستگاه اجتماعی بر اومده. چون چند هفته قبل از مرگ ژینا هم ما یک اتفاق در مریوان داشتیم، به همین صورت زنی متاسفانه در جریان قتل‌های ناموسی و اتفاقا و تعرضات جنسی به زنان در این مسیر، به هر حال مفصل داستانش، اما به هر حال زنی در این بین کشته میشه. مردم مریوان مخصوصا مردان تاب و شکنی میکنن، تابوت اون زن رو بر دوش خودشون، که چیزی که عرف نیست که زنان رو به این شیوه خاک سپاری کنند، و شعارهای خیلی هنجار شکنانه و مترقی دادن. بنابراین من فکر میکنم این وضعیت، این جایگاه این شعار و این خواستگاه اونجا آماده بود و در سراسر ایران، چون اساس جمهوری اسلامی تبعیض علیه زنان بوده و اصلا ایدئولوژی ساختارمند این جمهوری اسلامی تبعیض علیه زنان و سرکوب زنان. از روزهای اول بعد از انقلاب ما حضور گسترده زنان رو به مسئله حجاب اجباری و اعتراضشون به این موضوع رو دیدیم و تشکل‌های گسترده، میزان زندانیان زیادی که به دلیل مثلا حجاب اجباری و یا رعایت نکردن حجابی که جمهوری اسلامی در نظر داره در زندان بودن، و همین این کنشگری بسیار فعال زنان رو نشون میده. آخرین جمله‌ام در مورد این سوالتون رو بگم که زنان فقط یک قربانی مظلوم در اون جامعه نیستن. زنان ایران این تصویر رو نشون دادن که یک کنشگر فعال اجتماعی هستن. من فکر میکنم خوشبختانه جامعه ایران هم از این مهم آگاه و همراه و دوشادوش زنان در این جنبش فعالیت داشتن.
ممنونم خانم گوهری. برخی بر این باورن که نقطه آغازین مقابله با وضعیت، با پشتیبانی این شعار، مبارزه با تبعیض و آپارتاید جنسیه. آیا جامعه سیاسی احزاب و گروه‌های ما نگاه عمیقی به این موضوع داشتند؟
همطور که من در قسمت اول سوالتون پاسخ دادم، این جنبش افکار عمومی جهانیان رو تحت تأثیر قرار داده و قطعاً گروه‌ها و احزاب سیاسی هم بی تأثیر نبودن. ما در طول این 4 ماه نه فقط جامعه ایران، بلکه انواع اقسام به هر حال جامعه ورزشی، هنری و فرهنگی نه فقط ایران باز هم، بلکه در سراسر جهان تحت تاثیر قرار گرفته. و من به نظرم میاد که گروه های سیاسی علارغم ساختار سنتی و در واقع مرد سالارانهی که داشتن، خیلی زیاد تاثیر گرفتن از این جنبش و ما شاهد حرکت هایی هستیم و میبینیم که همه الان فعالانه سعی میکنن که نقش مثبتی رو از خودشون نشون بدن و در واقع وظیفه ملی و میهنی خودشون رو انجام بدن. الان ما میبینیم که در تمام گروه های سیاسی یک تلاشی هست برای همگرایی و همکاری و شاید هم ائتلاف در جهت تحقق بخشیدن به آرمانهای جامعه ایرانی و این جنبش زن زندگی آزادی. این ولی من خودم فکر میکنم ما زنان در واقع در هر گروه سیاسی که هستیم ما باید خواسته هامون رو پیگیری کنیم و باید اینو باور کنیم که به خودمون باور کنیم، در واقع این اعتماد به نفسی که این جنبش به همه زنان داده که درا خود به خود به روی ما زنان باز نمیشن، بلکه درا رو ما باید خودمون باز کنیم. و من شاید فکر کنم که احزاب سنتی مرد سالار چندان گرایشی به مسائل زنان نداشته باشند، ولی الان این جنبش با گستردگی و عمقی که پیدا کرده و با تلالویی که واقعا در جامعه ایران ایجاد کرده و انعکاس شدیدی که داره، همه رو به تلاش وادار کرده که به هر حال وظیفه‌شون رو انجام بدن و برای جامعه ایرانی بتونن اختلافات خودشون رو در واقع رفع کنن و در جهت همگرایی بیشتر فعالیت کنن.
خیلی ممنون. خانم فتاحی، همیشه از مردان در روزهای گذشته به عنوان همراهان زن زندگی آزادی نام برده شده. مدتی پیش یکی از تحلیلگران غربی گفته بود در منطقه خاورمیانه فقط در ایرانه که ممکنه مردی رو کنار یه زن در حال سوزوندن حجاب اجباریش ببینید. به نظر شما آیا این همراهی به طور مؤثری اتفاق افتاده خانم فتایی؟
بله البته. ببینید یکی از نقاط قوت این جنبش این بوده که مسئله رو از دوگانه سازی بین مرد و زن فراتر نهاد و این موضوع رو پاک کرد به نوعی و مردان رو همراه خودش کرد. ما ویدیوهایی رو دیدیم از اول این اعتراضات که وایرال شده بود و همه دیدن در فضای مجازی که زنان از مردان میخوان که بیان و به اعتراضات بپیوندن و همراهی مردان رو خیلی گسترده میتونیم ببینیم. من میخوام اینجا یک نکته رو اشاره بکنم و این موضوع اینه که ببینید فقط این جنبش فقط جنبش زنانه ای نیست، اگرچه که زنان مترقی پیشگام این جنبش هستند و خواستگاه اصلی این جنبش هم در واقع رفع این تبعیضه، چرا که این تبعیض اساس ساختار جمهوری اسلامیه. برای همین من فکر میکنم که زنان پیش قرابل این تبعیض این جنبش بودن، اما این جنبش فقط جنبشی نیست که به خواستگاه مسائل زنان بپردازه، فقط جنبش صنفی نیست که به مسائل حقوق زنان پرداخته باشه. این جنبش در درون خودش، در عین مترقی بودنش، در عین پیشگام بودنش نشون داده که مثلا از همون شعارش برمیتابه این، هم به دنبال زندگی، هم به دنبال آزادی و هم مسئله زنانی، که هیچ جامعه‌ای بدون آزادی زنان نمیتونه آزاد باشه، نمیتونه رفاه داشته باشه و نمیتونه جامعه دموکراتیکی باشه. این خواستگاه و این نظر رو من فکر میکنم در همه بین اقشاری که در این اعتراضات که کم هم نبودن شرکت کردن و طیف‌های گسترده و متنوعی رو با خودشون همراه داشتن، من فکر میکنم موفق شده این کار رو بکنه. و این از یک منظر. از منظر دیگه اینه که همه مردم ایران من فکر می‌کنم منتظر جرقه‌ای بودن. درست زنان پیش قرابل این اعتراضات بودن و این جنبش مخصوصا، اما همه مردم منتظر فرصتی بودن که این همه، شما میدونید که ما سالهاست که اعتراضات پراکنده در هر روز در ایران شاهدش بودیم. سالمندان، نمیدونم مالباختگان، معلمین، زنان، کارگران، همه ورزشکاران، هر طیفی به هر حال اعتراضات به این شکل وجود داشته. اما چیز مهمی که این جنبش انجام داد، اتفاق مهمی که رخ داد این بود که همه این اعتراضات پراکنده متحد شدن و در یک مسیر که اون هم گذار از جمهوری اسلامی با هم متحد شدن. بنابراین در پاسخ به سوال شما، بله البته مردان همراهی کردن زنان رو و البته اونا هم طیف‌های متنوعی هستن. بعضی از مردان نگرانی، بهشون میگن الگوی مردانگی ناپایدار، نگرانی از این داشتن که این جنبش و خواستگاهش و شعارهاش ممکنه به هر حال از یک منظر باش موافق باشن، از یک منظر نگرانی های خودشون رو داشته باشن، اما اکثریت من فکر میکنم اونایی که به هر حال با این جنبش همراه شدن، بله همراه شدن با این خواستها. و اهم و مهم این جنبش هم همین بود که فقط به موضوع گذار از جمهوری اسلامی نپرداخت. من فکر می‌کنم همین الانش هم از لحاظ فرهنگی ما اون مرد سالاری واپسگرا رو کنار زدیم با این جنبش. یک انقلاب فرهنگی در جامعه ایران شکل گرفته که فکر می‌کنم با همکاری همه اقشار جامعه و به خصوص با پیش قراولی زنان اتفاق افتاده.
خیلی ممنونم خانم عفت گوهری. در پایان جنبندی این گفتگو رو به شما میسپاریم. اگر نکته‌ای از قلم افتاده یا مطلبی هست که میخواین مستقیما با مخاطبین در جریان بذارید، میکروفون و دوربین در اختیار شماست، بفرمایید، میشنویم.
خیلی متشکرم. من میخوام فقط این رو بگم که جنبش زن زندگی آزادی در واقع استارت کار ما بوده و کلید استارت زده شده و ما زنان در واقع به حرکت در اومدیم. حرکت هایی که البته در همچی که گفتم در 44 سال گذشته جریان داشته، اما متاسفانه در 44 سال گذشته ما مردان رو در کنار خود نداشتیم. از موضوع حجاب اجباری که در همون هفته اول بعد از پیروزی انقلاب 57 اتفاق افتاد تا چند ماه پیش، مردان در واقع با یک نوع بی‌اعتنایی به خواسته های زنان برخورد می‌کردن و ما شاهد واقعا عدم همراهی مردان توی این همه سالها بودیم. از فشارهایی که حکومت برای به بدن زن و خواسته های زنان وارد میکرد و انواع اقسام تحلیل هایی که از قوانین ضد زن و مرد سالانه، مثل قوانین حجاب، طلاق، حضانت، اجازه سفر و که من فکر کنم این و که میتونه ساعت ها ادامه داشته باشه، ما مردان رو نداشتیم متاسفانه، ولی الان این استارت کار زده شد و ما زنان واقعا باید تا تحقق تمام حقوق خودمون و دستیابی به حقوقمون از پا ننشینیم و من امیدوارم اون روز به زودی محقق بشه که ما تمام خواسته هامون رو بتونیم در قوانین کشور جاری و ساری بکنیم و ما یک جامعه آزاد و رهایی داشته باشیم برای زنان و مردان ایرانی، چون قطعا آزادی زنان در کنار خودش آزادی مردان جامعه هم همراه داره.
از هر دو مهمان و کارشناس عزیز سپاسگزارم که دعوت ما برنامه تلویزیونی شورای مدیریت گذار و قسمت کندوکاو رو پذیرفتن و با ما همراه بودن. مخاطبین، باز هم تکرار میکنم، اگر شما هم میخواید راجع به موضوع خاصی صحبت بکنیم یا شخص مورد نظری دارید که میخواید ما دعوتش بکنیم یا سوالات ویژه‌ای دارید، حتما برای ما بنویسید، با ما در ارتباط باشید و این ارتباط رو حفظ بکنید. کندوکاو به نظرات شما به شدت نیاز داره و برای پیشرفت باید بدونه که مخاطبش چه درصدی از رضایت رو توی این مدت تولید برنامه داشته. زن، زندگی، آزادی، انقلاب ایران همچنان در جریان، بخشیش زیر لایه‌های خاکستر اجتماع، بخشیش بین ایرانی‌های خارج از کشور همچنان با شدت و با قدرت در حال پیگیریه و به پختگی داره میرسه و انسجام و پیدا کردن رهبری منسجم برای خودش. از شما ممنونم که با ما همراه بودید. قسمت بعدی برنامه رو نگاه می‌کنیم.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاسگزارم که در 60 دقیقه گذشته من و همکارانم رو همراهی کردید. اگر به هر دلیلی برنامه ما رو روزهای شنبه از طریق تلویزیون ایران فردا از دست دادید، در طول هفته حتما با ما باشید. از طریق اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و حتی سایت شورای مدیریت گذار و فیسبوک و توییتر. به امید آزادی، شادی و بهروزی برای تک تک مردمان ایران زمین. تا برنامه بعدی، بدرود.